متشکرم که همچنان شنونده هفته هستید از شبکه رادیویی جوان. آقای حامد رفیعی مهمان امروز ما هستن. ایشون دکترای اقتصاد کشاورزی دارن و ازشون راجع به کارشون پرسیدم، مبسوط توضیح دادن که چیکار میکنن، اصلا وظیفه‌شون چیه، چه علایقی دارن در خصوص رشته‌شون. اما میخوام بدونم که آقای حامد رفیعی جناب دکتر، نوآوری در کار شما چه جایگاهی داره؟ چقدر سعی میکنید که خودتون رو به روز بکنید، یا حالا نمیدونم از هر طریقی به من اینو توضیح بدید، هم به من و هم به شنونده ها، که نوآوری در کار شما به عنوان یک دکترای اقتصاد کشاورزی چه جایگاهی داره؟
ببینید، نوآوری یعنی این که شما مطالب روز جامعه رو بهش مسلط باشی و براش به عنوان یه متخصص راهکار داشته باشی، این از جامعه. در دانشگاه هم خب خیلی مهمه. شما دانشجویانی رو اگر بخوایم بیرو دروازی صحبت بکنیم، میبینید که انگیزه تحصیلشون کم داره میشه و شما به عنوان یه معلم وظیفه داری که تلاش بکنی این بچه ها رو علاقمند بکنی به تحصیل و علاقمند بکنی به آینده‌ای که شاید الان دیدی بهش نداشته باشن، مثل خودت که یه دوره این دید رو نداشتی. بله، نسبت به این، مثل خود من که این دید رو نداشتم. وظیفه ما اینه که بچه ها رو علاقمند بکنیم، جذبشون بکنیم به اصطلاح کسب دانش، کسب علم، که بتونن اونو برای هم ارتقای خود، سطح زندگی خودشون و هم جامعهشون استفاده کنن. من حتما از روش‌های سعی میکنم، روش‌های تقریبا حالا به زعم خودم نوآورانه استفاده بکنم. سعی میکنم حتما به مسائل روز جامعه هم تو حوزه مخصوصا بخش کشاورزی و اقتصادش آگاه باشم و براش راهکاری رو در واقع دیده باشم، لااقل در مطالعات و تحقیقات خودم.
حالا مثلا چه کارهایی انجام بشه این ایجاد رقابت انگیزه امیده توی دانشجو بیشتر میشه که به هر حال بخوان با علاقه ادامه بدن و حالا بتونن به یک جایگاهی برسن که شاید اصلا بشه بحث اختراعات جدید و نمیدونم کشفیات تازه. چی کار میکنید اینجا؟
بله، ببینید، من اون در قالب اون مسئولیت اجتماعی که عرض کردم با پارکای علم و فناوری هم در واقع کار میکنم، پارک ملی کشاورزی هم در خدمتشون به عنوان مشاور هستم. دانشجویانی که به اصطلاح حس میشه آینده دارن الان هم یه طرحی، حالا خوبه اینم جوانای ما بشنون، به اصطلاح مخصوصا دانشجوهای ما بشنون، یه طرحی رو بنیاد ملی نخبگان داره که ما اونجا خیلی بحث کردیم که نخبه نباید بیاد ثبت نام بکنه، ما باید شناساییش بکنیم. ما باید بریم شناساییش بکنیم. خیلی از کسانی که من تقریبا 4 روز پیش سوار یه اسنپی شدم که برم به یکی از جلساتم رو تهران، متوجه شدم اون راننده 14 تا اختراع داشت
واقعا
و به من نشون داد، تو سایت ها دیدم، فلانش رو دیدم و خب به خاطر اینکه تحویل گرفته نشد همشون رو معدوم کرد، از بین برد.
عجب.
که ما اونجا خیلی با هم حرف زدیم، صحبت کردیم. من حالا اگه صدای منم میشنوه تو ماشین، چون هست
رادیویی بودن.
بله، رادیویی هم
دوست
بود.
عزیزی که در تاکسی اینترنتی کار میکنین و از قضا مخترع هستید، نخبه هستید، لطفاً صحبت‌های آقای دکتر رفیعی رو بشنوید. ایشون یه زمانی مسافر شما بودن.
بله، من با خودشون هم خیلی مفصل بعدش، خب ایشون نمیدونست ما خود من کجا هستم و چی کار میکنم. خب وقتی تو تاکسی میشینیم درد دل باز میشه و اون فرد شروع کرد به
معاشرت گله. میکنیم.
بله. خیلی خیلی دوست دارم توی تاکسی، حالا اگر وقت شد یه نکته ایرم اینجا میگم بعدن. و نکاتشو گفت. بعد اینکه گفت، من بهشون گفتم که شما مسیرت رو اشتباه رفتی. مثلا ایشون رفته بود حالا یک جایی که کارشو راه بندازن، اصلا وظیفه اونجا هم نبود، ولی خب سطح مشخصی بود که انتظار عامه مردم اینه که کمک بشن، ولی خب مسیر اشتباهی بود. به ایشون گفتم به اصطلاح این مسیر رو برو، اصلا تو بحث سرمایه گذاریت هم جذب سرمایه گذارم من خودم کمکت میکنم.
آفرین.
و شماره من بهشون دادم، در ارتباطم با ما قرار شد. خیلی هیجان انگیز صحبت کرد که من حتما از فردا شروع میکنم میسازم. گفتم نه، شروع نکن به ساختن، اول بیا جلساتش رو بگذاریم،
مسیر رو
مهندسی بکنیم، بعد شروع کن به ساختن این مسیر. حالا انشالله بتونه هر جا هست موفق باشه. صدای منم اگه میشن بدونی که من قول علکی بهش ندادم.
چقدر عالی، خیلی متشکرم. الان که همه جوان‌ها راهشون رو پیدا بکنن و در اون راهی که درست و سرانجام داره به سرمنزل مقصود برسن و حالشون خوب باشه. یعنی دیگه این جوان‌ها هستن که جامعه و مملکت رو میسازن و امیدوارم که حالشون خوب باشه. یه کسایی هم که مثل شما سر راهشون قرار بگیرن، دیگه این امید و انگیزه رو بدن که دیگه چه بهتر.
که خیلی بهتر از ما هستن تو جامعه.
خیلی متشکرم. همچنان همراه ما باشید در هفتگ. اینجا هفتگ رادیو جوانه.
سکوتمون یه حس خوب، کنار هم دنیای ما نداره غم. بگو از این عشق بیمز، با تو دنیا شکل دیگه است، تو نگات حس زندگی هست.
متشکرم که همچنان شنونده ما هستید. آقا شجاع.
بله.
آقا شجاع.
بله.
اینا چیه؟
چیه؟
اینا این گوشی‌ها که اینجاست. مگه نشست خبری داریم؟
نه، نشست نظری داریم. اینا گوشی‌های همسایه‌هاست دیگه.
خب برای چی اینجاست؟
چیزی نگی یا همه دارن می‌بینن دیگه. عیبه. باده. چیزی نگی.
همه دارن می‌بینن؟
آره.
یعنی کیا؟
کل همسایه‌های مجتمع.
چرا
خیلی سوال دارین می‌پرسید خانم عزیزم؟
خب آخه من نباید بدونم اینا چیه که اینجاست؟ بعد چرا دارن همه ما رو می‌بینن؟
به نظرم اجازه بدید. به نظرم دونستنش خیلی فرقی با ندونستنش نداره.
آقا شجاع.
بله.
اگه نمیگین چقدر سوال میپرسم، فقط بدونم چرا فرقی نداره. اینو که دیگه میتونم بپرسم ازش.
آره میتونی. پرسیدین؟
بله. چرا
فرقی نداره؟ چون کاری از دستتون بر نمیاد. همسایه‌ها با هم تصمیم گرفتن که به جای اینکه حضوری بیان تو استادیوم شما، به صورت آنلاین حضور داشته باشن.
که چی بشه؟
که بتونن شما رو ببینن و یه جایی که نکته نظر داشتن نکته‌ها رو بگن.
نظرشون رو بگن خب.
یعنی نکته نظر غلطه؟
خب نظرها بهتر از نکته نظر یا نکته نظر دیگه.
چرا اون وقت؟
آقا شجاع.
بله.
میشه بحثو عوض نکنین و از این همه گوشی که اینجاست بگین؟
اجازه بدین در فواصل براتون توضیح میدم که قراره همسایه‌ها اینی که اینجا حضور فعال داشته باشن چجوری و چجوری هست من بهتون توضیح میدم.
یعنی چی؟ من نمیفهمم. یعنی چی؟
میفهمم.
آقا شجاع، الان شما با همسایه‌ها بی اجازه، بدون اذن، بی رخصت،
واو،
وارد واحد ما که میشین هیچی، حریم شخصی هم که برامون در نظر نمیگیرین هیچ.
خب
و ما هم از دست شما آسایش نداریم که اونم هیچ. شنونده ها
اجازه بده.
شنونده ها رو بگو خسته شدن از دست
واقعا
شما.
که متاسفم براتون. به جای اینکه از این همه همراهی همسایه‌ها تشکر کنین، تازه میگین آسایش نداریم.
خدا نداریم آسایش.
ما آنلاین شدیم که حضوری مزاحمتون نشیم. این همه نوآوری کردیم ما.
ویش خسته نباشه واقعا.
ایشه به شما و
برم. ای روزتون به خیر باشه. امیدوارم که روز تعطیل همچنین بهتون بچسبه تعطیلیه، اینی که میتونین استراحت بکنین، اگر خب میتونین استراحت کنین، اگرم نه که بعد تشریف ببرین سر کار. خواهش میکنم پر انرژی تشریف ببرین سر کار و کار رو به نحو احسن انجام بدید. آقای دکتر حامد رفیعی اینجا هستن، صحبت‌های خوبی با هم داشتیم. آقای رفیعی به ما بگید که خانواده چقدر حمایت میکنن شما رو در رسیدن به خواسته ها و اهدافی که دارید؟
خانواده
چه قبل چه حالا الان؟
بله،
که به اینجا رسید
قبل که هر چه ما داریم از مادر هست و خدا بیامرزدش و از پدر که هستن.
خدا رحمتش کنه و خدا حفظ بکنه پدر گرامی.
سطح تحصیلات بالایی نداشتند ولی سواد خیلی بالایی داشتند. من همیشه میگم تحصیلات با سواد خیلی فرق میکنه.
میشه حالا یه توضیح کوچیک بدید؟ بله. چرا؟ چون ما خیلی اینو شنیدیم.
میشه این رو در قالب یکی از اون یکم شعرام بگم؟
بله بله، چرا نمیشه. بله. شما رو دعوت میکنم به شنیدن اشعاری از دکتر حامد رفیعی.
مادرم اقتصاد می دانست، او خودش یک مدیر مالی بود. رونقی داشتیم با اینکه پدرم دستهاش خالی بود. زندگی می گذشت با مادر، در نداری همیشه خوش بودیم. با مدیری که خانه ما داشت زندگی خوب نه که عالی بود. پدر از داربست می افتاد، مادرم باز مردتر می شد. پدر از داربست می افتاد، مادرم باز مردتر می شد. کار می کرد، قد 10 تا مرد. مادرم یک زن شمالی بود. به همه می رسید مادر من، جز خودش که شکسته تر می شد. صورتش ماه 14، اما قامت مادرم هلالی بود. زیر پاهای مادرم انگار رنگ غالی قشنگ تر می شد. عطر گلهای نسترن می داد، رد پایش که روی قالی بود. یک سفر هم نرفت مادر من، جز همین یک سفر که تنها رفت. همه ی عشق مادرم بودیم، وقت دلکندنش چه حالی بود. او سوادی نداشت، اما باز بیشتر از منی که استادم، مادرم اقتصاد می دانست، او خودش یک مدیر مالی بود.
بسیار عالی، خیلی قشنگ بود آقای دکتر. این بخش رو با شنیدن همین شعر زیبا به پایان میرسونیم، اما همچنان در خدمت جناب دکتر هستیم. روح تمام مادران و پدران آسمانی شاد، عزیزانی که در زمین در کنار ما هستن، الهی که سایه‌شون همچنان بر سر ما باشه. اینجا همچنان هفتگی.
خوتی میخاطری ماریتی جان قربان، همی سرنگ حاضری ماریتی جان قربان. دل قدابان چه بیغرار تی چشت بارا دله، گر سری بخانسی من نخواستم جاده. ماری 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 جان خسته جان قربان، خدا تره بداره به حق پاک قرآن. می دل قرار می ماره، می دنیای میاره، دعا کنم شب و روز خدا بره بداره.
اینجا همچنان هفتگی از شبکه رادیوی جوان. الهی که روز فوق‌العاده‌ای داشته باشید رفقا. بریم سر بزنیم به واحد آقای جمشیدی، ببینیم امروز چه نوآوری‌هایی در قربون صدقه داره برای فیروز جون. بفرمایید.
کجی تو؟ جیمی؟
ای قربونه تو بشم من اینجا تو اتاق.
تو اتاقی؟
آره بیا اینجا.
واقع رفتی بالا نردبون چیکار مرد؟
واقع نمیدارم چیکار میکنم مای هارت فریز گلی من؟
من الان فقط دارم میبینم که اتاقو به هم ریختی، لوستر کف زمینه، همه چی به هم ریخته. ببین
جان،
همه اینا رو خودت جمع میکنی یا من دست این کارا رو ندارم؟
ای قربونه تو بشم من، حساس من، وسواسی من، منضبط من.
بسه الان بگو ببینم داری چیکار میکنی؟
دارم چیکار میکنم؟
آره.
نوآوری؟
نوآوری. تو؟
بله.
چه خبره؟
ای قربونه تو بشم من با این سوال پرسیدنات.
آخه تو با تکنولوژی و فناوری قهری، حالا داری نوآوری میکنی واسه من؟
برای خودمه.
خب برای خودت چیکار داری میکنی؟
ببین، میخوام لوستره رو خواه هوشمندش کنم.
لوستر رو هوشمند کنی؟ جدی میفرمایی؟
بله، عرض کردم.
تو اینترنت واسه خونه نمیخری. هر بار به یکی از همساده‌ها وصل میشیم. حالا میخوای واسه من لوستر هوشمند کنی؟
ضربان قلبم. شما جیمی رو دست کم گرفتی؟
جیمی؟
جان
جیمی بگو چی کار کردی؟ من طاقتش دارم.
ای قربونی تو بشم من،
قسم گرد جمشیدی،
ای حیرونی تو بشم من که بی جیمی اعتماد نداری بعد یه عمر زندگی. ای خدا،
به آخه خودت جای باس اعتماد نذاشتی. همش خرابکاری، همش به هم ریختن، همش ضرر، همش زیان، همش نوآوری معکوس.
نوآوری معکوس دیگه چی فریز گلی؟
یعنی هر چی تکنولوژی و نوآوری بوده تو زدی ترکوندی. حالا فهمیدی نوآوری معکوس چیه؟
ای قربونی تو بشم من، قربونی تو بشم من. ای جیمی قربونی تو بشی که این همه دلت از جیمی پره.
جمشیدی دیگه بسته، هاشی نرو، نفسم بالا دیگه نمیاد و با تو سوال جواب میکنه. داری چی کار میکنی؟
ببین الان این کلید رو هوشمند کردم.
بالاخره لوستر هوشمنده، کلید هوشمنده، تو هوشمندی، چی هوشمنده، چه خبر اینجا؟
جان عصبی نشو قربون.
بگو دیگه یک کلمه.
ببین یک کلید واسه کردم این لوستر از این کلیدای سیاره.
کلید سیار؟
آره. ببین انقدر که هر شب من با چراغ خاموش کنم خب بعدش تو تاریکی میخورم به در دیوار، تصمیم گرفتم هوشمندش کنم.
چطوری هوشمندش کردی؟
ببین این کلیدو واسه کردم به لوستر، بعد اینو کشیدم تا اینجا. هر وقت خواستیم از اینجا خاموشش کنیم راحت میتونیم. تازه سیمش هم بلنده، تا اون بره اتاقم میره. بله،
تا خونه اشکای نام میرسه.
آره.
بابت این نوآوری چش نخوری یه وقت.
چی شو؟ دوست نداشتی؟ برای خودم یه کاری کردم حسودیت شده؟
نه خیرم.
راستشو بگو.
خدا بیامرز به در بزرگم. اون اوایل که تلفن اومده بود ها، برای مامان بزرگم سیم کشی کرده بود. آباجی خانم تا تو حیات که هر جا میره اینا چی با خودش ببره. اون موقع بابا بزرگم نمیگفت نوآوری. من الان میخوام بدونم تو چطوری روت میشی به این سیمکشی مسخره بگی نوآوری.
ای قربون تو بش 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 مم 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 مم.
خب بس دیگه،
شما خانوادگی باهوش و نوآور بودین.
خب حالا اینو امتحان کردی یا نه نوآر؟
ببین گذاشتم عشق من، مای لاو، مای هارت، مای سوید افتتاح کنه. چو روشنش کنی فیروز گلی، چراغ قلبم، تکستوری عمرم.
خب حالا فکر میکنه چی کرده؟ اینم کلید روشن.
ای وای فیروز گلی چی کار کردی؟ چرا لوستر شده چراغ چشمک زن؟
هیچی دیگه، لوستری که با هوش تو هوش من بشه بهتر از این نمیشه.
بابا درست زده کلیدو؟
نه پس
چرا اینو چشمک
این
میزنه؟
این کلیت دیفال،
این ستاره چشمک زن شده.
پس دلت بکش.
گفتم یک عضو جدید به ساختمان هفتک اضافه شده، اون هم یک گزارشگر خلاق و نوآوره که قرار زین پس برای ما گزارش‌های میدانی تهیه بکنه. خانم شیما شیرازی سلام علیکم، چه خبر؟ چقدر نوآور و خلاق داریم در سطح شهر؟
معمولا همیشه تو پخت و پز بوده دیگه. یه دستگاه ما از گنامه خریدیم، از این هواپزا بود. این بنده خدا شما گفتی چی این به درد نمیخوره، گفتم نه برو باشه استیک درست کن اینا، رفته بود استیکو درست کنه استیک خام مرداشه بود، آخر سر را فویل پیچیده نقطه جو گاز اومده میگه دستگاه خرابه، یا خلاقیتت درست کن یه نه دما نداره، دما نداره
تو درس خوندم بود، من روش عوض کنم بیشتر میخونم و اینا، و آخر سر اون درس افتادم، گفتم روش رو تغییر میکنم من نمونه سوال بخونم، و آخر سر افتادم نه اون درس.
نوآوری نسبتا خوبی داشتم، معمولا تو لباس بیشتر لباسی که داشتم تا تونستم باهاشون خیلی چیزای جدید درست کنم بپوشم.
زندگیتون کجا نوآوری کردین و آخرش چی شده؟
توی کارم از این کار زیاد انجام دادم، با سیستم کامپیوتر رئیس دفتر بودم، یه مدت هم املاک کار میکردم، سیف کردن یه سری اطلاعاتی که خیلی راحت تر میتونستیم دیگه ازشون استفاده کنیم، نیاز نبود که ساعتها وقت بذاریم تا بخوایم یه پرونده ای رو که بایگانی کردیم به دست بیاریم.
واقعا به دردتون خوردین نوآوری؟
خیلی، توی یک دقیقه میتونستیم اون چیزی که میخواستیم رو به دست بیاریم.
خوش برگشتید به هفتگ رفقای عزیز، چقدر خوشحالم که شما شنونده های عزیز همچنان ما رو انتخاب میکنید برای شنیدن از بین این همه گزینه‌ای که روی میز دارید، میگید نه فقط هفتگ رادیو جوان با صاحب عظیمی متشکرم و مهمانشون آقای حامد رفیع. آقای رفیع شما خیلی احساساتی هستین؟
احساساتی
هم هستی؟
هم هستم خیلی، بله. ولی در کنارش اگر بحث منطق باشه هم خیلی منطقیم.
چه چیزی شما رو خیلی خوشحال میکنه؟
من واقعا اگر ببینم مسیری که میرم باعث شده که جامعه وضعش بهتر بشه خیلی خوشحال میشم، اینو از ته دل میگم، خیلی خوشحال میشم.
از لحاظ وضع اقتصادی؟ معیشت منظورتونه؟
چه از حالا اون که خیلی سطح بالاترشه که کل جامعه وضعشون بهتر بشه، ولو این که مثلا یک جامعه یک کوچیک کشاورز اگر وضعشون بهتر بشه، یه دانشجو، یه کودک آدم نبینه واقعا از خیابون رد میشه، بچه‌هایی که کار میکنن مدرسه میرن خوشحالن کیف میکنن
بازی میکنن بچگی میکنن،
آره این خوشحالیشون آدمو خوشحال میکنه، مغازهایی که چراغاشون روشنه دارن
مشتری دارن
آدم کیف میکنه،
آره
مردمی که خوشحالن. اسفند رو همیشه برای همین بیشتر از فروردین دوست دارم،
چون اصلا یه چیز دیگه است، آره حال و هوا واقعا، آره. حال و هوای انگار قبل از عید رسیدن، آره. به اون به زنگاه، آره. خیلی دقیقا. بیشتر میچسبه.
دقیقاً
شما خودتون متولد چه ماهی هستین؟
من
الان میگن اسفندی با افتخار
دی ماهی
هستی.
چهار دی. بله.
آقای رفیعی شما کشاورز هستید، خانواده کشاورز بودن، در واقع میگن کشاورز زاده هستید.
بله. با افتخار.
چه چیزی حال کشاورزا رو بد میکنه و چه چیزی باعث میشه که خوشحال بشن؟
حال کشاورز رو اگه تخصصی بخوام بگم، اقتصاد دستوریه که داره بد میکنه تو جامعه ما و باعث میشه که کشاورز گیر بیفته بین هزار تا دلال. این حال کشاورز رو وقتی ثمره زندگیش رو کسی دیگری برداشت بکنه و نفعش رو کسی دیگری ببره، قاعدتا حالش رو بد.
فکر کنم نه تنها کشاورز، هر کسی در این موقعیت باشه عصبانی میشه.
متاسفانه کشاورزا الان
بیشترین
در واقع مصداق این حرف رو دارن.
بله.
بیشترین مصداق، چون هیچ به اصطلاح سنفی ندارن که ازشون حمایت
در حالی که مهمترین بخش هستن توی هر کشور،
غذای کشور رو دارن، امنیت غذایی کشور رو دارن. و یک بار به پدرم هم گفتم من پیش تو خجالت میکشم، شما با تحصیلات پایینت داری تولید این کشور رو بالا میبری، من با تحصیلات دکتریم هزینه ام رو دست این کشور و هر ماه حقوق میگیرم. این خیلی فرقه بین کسی که داره تولید میکنه،
بله.
با کسی که هزینه است روی دست کشور.
کاملا با تو موافقم، نه اینکه حالا شما هزینه هستین رو دست، نه منظورم اون بخش از صحبت شما نیست، اما من به واسطه یک برنامه‌ای که توی تلویزیون داشتم و احساس میکنم خیلی از دوستان هم دیدن، خیلی با کشاورزها سر و کار داشتم و از نزدیک شاهد این همه زحمتی که میکشن هستم. و خیلی جالبه که آقای دکتر، به قول شما با اینکه شاید تحصیلات بالایی نداشته باشن، اما چقدر سعی میکنن که با علم روز پیش برن. بله. چقدر نوآوری دارن، چقدر خلاقیت دارن. بله. چقدر دغدغه اینو دارن که مثلا چه میدونم از مواد شیمیایی کمتر استفاده بکنن. بله. که اون محصول نهایی که در آینده به دست مردم میرسه و سر سفرهشون میره از همه لحاظ سالم و سلامت باشه. آقای دکتر، چه نوآوری هایی الان در بخش کشاورزی صورت گرفته که به نفع هم کشاورزه؟ بله. اینکه کمتر خسته بشه حداقل. بله. توی برداشت اون. بله. نمیدونم، حالا خیلی تخصصی در جریان نیستم، و چه همین که حالا در اون سودی که قراره از اون محصولش به دست میاره راضی تر باشه.
ببینید، حالا ما در روند توسعه بخش کشاورزیمون از حق هم نباید بگذاریم که پیشرفت‌های خوبی هم اتفاق افتاده.
بله، بله.
مثلا نمیدونم، حالا سن خانم ها که قد نمیده در هر سنی،
در هر سنی. بله. بله. ما یک کودکی داریم، نوجوانی، جوانی چقدر خوب موندی همینجا و تمام.
سن ما وقتی کوچیک بود، کوچیک‌تر از الان بودیم، خب گوجه فرنگی پاییز زمستون اصلا پیدا نمی‌شد.
بله.
شما الان همه میوه رو چهار فصل دارید، تقریبا همه میوه.
هندوانه که دیگه مال فصل تابستان بودم الان دارید.
یلدا به زور پیداش میکردید.
بله، به وفور یافت میشه.
به اصطلاح فراوونه، چهار فصل بودن محصولات وجود داره واقعا. و اون چه که کار کشاورزها رو راحت میکنه فناوریه در جامعه فعلی ما. خب تو این زمینه هم کارهای خوبی انجام شده، هرچند سرعتش باید خیلی بیشتر باشه. مثال میگم، من یه محاسبهی چند روز پیش داشتم میکردم که ناراحت کننده بود. حالا برای جلسه ای داشتم یه اطلاعاتی رو تحلیل میکردم، دیدم ما از سال فکر میکنم 95 اگه اشتباه نکنم، فکر میکنم تا الان ما 13% جمعیتمون بیشتر شده. ولی 80% وارداتمون افزایش پیدا کرده، کشاورزی یا غذا و کشاورزی.
بله.
خب این معنا نداره جامعه‌ای که 13% جمعیتش زیاد شده
رشد جمعیت داشته
80% وارداتش زیاد بشه. این یعنی این که ما ساختار تولید رو خیلی بهش توجه نکردیم،
جدی نگرفتیم که پایه‌هاشو قوی کنیم،
چون واردات ارزان‌تر شاید تموم شده، حالا یا خدای نکرده بعضی ها منافعی درش دارن. ولی اون چه که راه رو روشن‌تر میکنه، مسیر رو روشن‌تر میکنه، فناوریه. که البته خدا رو شکر تو این مسیر پیشرفت‌های خوبی داشتیم. اخیراً هم دانشگاه همین کار رو خوب داره انجام میده. ما در دانشگاه تهران به لاین بذور هیبریدمون رسیدیم، بذوری که کشور بهش نیازمنده و وارداته و ما این رو
چه ویژگی هایی دارن اینا؟
لاین بذر هیبرید خب در کشور ما خیلی کم اخیراً توسط دانشگاه بهش پرداخته شده. خب لاین بذر هیبرید تولید بذور هیبرید میکنه. هر بذر هیبرید گوجه فرنگی مثلا در بازار گلخانه 3000 تومنه دونه. بله. ای ها بذر گوجه فرنگی.
بله.
چرا؟ چون واردات میشه از کشورهای دیگه و ما نداریم اون بذور رو. البته عرض کردم در چند سال اخیر کارهای خوبی انجام شده در خیلی جزیره‌ای که این در دانشگاه‌ها بیشتر بوده.
بله.
و از جمله دانشگاه تهران که واقعا در این زمینه پیشگام بوده و کار کرده و باعث میشه ما هم سیو ارز داشته باشیم، هم بذورمون با قیمت خیلی بهتری در اختیار کشاورزا و هم پایدار باشه. یعنی ما اگر به تنش ارزی خوردیم،
بله، مشکلی برامون پیش نیاد.
بله، مشکلی پیش
نداشته باشه به خورد و خوراک
ما نتونیم بذور رو وارد بکنیم، یعنی غذای کشور تو خطر. بله. میفته.
بله.
بنابراین البته پیشرفت‌های خیلی خوب دیگه‌ای رو هم داشتیم در حوزه فناوری های تک. که الحمدلله داره به کمک بخش کشاورزی میاد و همون کشاورزی اینی که شما فرمودید خیلی خوب هم دارن.
آره، خیلی استقبال میکنن. من میدونم که حالا یه گرد همایی هایی هست، کلاس های آموزشی هست که فکر میکنم توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده و برگزار میشه و خیلی هم استقبال شده، با اقبال کشاورزان عزیز روبرو شده. خیلی عالی، خیلی متشکرم. همچنان با شما خواهیم بود آقای دکتر رفیع، همچنان با شما هم خواهیم بود شنونده های درجه یک و دوست داشتنی هفته.
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی، خودم رو در تو دیدم.